فصل دوم.
پسر بزرگتر گریگوری پیر، انیسیم، خیلی به ندرت و فقط موقع تعطیلات یا اعیاد بزرگ به خانه می آمد. ولی اغلب توسط روستاییانی که از شهر به ده باز می گشتند، هدایا و نامه هایی که به خط خودش نوشته می شد برای خانوادهش می فرستاد. این نامه ها مملو از واژه ها و اصطلاحاتی بودند که معلوم بود متعلق به انیسیم نیست، چرا که او هیچ وقت آنها را به کار نمی برد. مثلاً در یکی از نامه ها نوشته بود: پدر و مادر عزیز، مقداری چای گل برایتان ارسال می کنم، باشد که حوائج جسمانیتان را مرتفع سازد. و در انتهای هر نامه با خطی متفاوت و خرچنگ قورباغه می نوشت: پسر شما انیسیم، کاراگاه مخفی. این نامه ها چندین بار در خانه خوانده می شد و بعد پیرمرد در حالی که رنگش از فرط هیجان و احساسات سرخ شده بود می گفت: دلش نمی خواست اینجا بمونه، رفته دنبال کارهای مهمی که سواد زیاد میخواد. خب بذار بره، هر کی به راه خودش. اتفاقا درست قبل از جشن کارناوال باران شدیدی بارید که با یخبندان توأم شد. پیرمرد و همسرش واروارا برای تماشای باران پشت پنجره ایستاده بودند که ناگهان دیدند انیسیم به طور غیر منتظره سوار بر یک سورتمه از ایستگاه نمایان شد. بعد هم با قیافه‌ای گرفته و پریشان به خانه آمد. مثل این بود که از چیزی هراسان باشد و این وضع تا آخرین روز اقامتش در اون ماند. هرچند یک حالت بیخیالی هم در رفتارش مشهود بود، انگار که بگوید بلش، هرچی میخواد بشه بشه. عجله‌ای برای رفتن نداشت، مثل آدمی که انگار از خدمت اخراج شده باشد. واروارا از دیدن او خوشحال بود و در حالی که آه میکشید و سرش را تکان میداد، مرتب زیر چشمی او را میپایید تا اینکه به حرف آمد و رو به گریگوری گفت: تصدقتون بشم، آخه چه معنی داره؟ 28 سالشه و هنوز بی سر و سامون و عذب واسه خودش ول میگرده. بعد شروع کرد پچ‌پچ کردن با پیرمرد و اکسینیا. رفته رفته آثار حالت مرموز و زیرکانه یک تبانی در صورت آنها ظاهر شد. تصمیم گرفتند انیسیم را زن بدن. واروارا ادامه داد: برادر کوچکتر زن داشته باشه و تو که برادر بزرگتری هنوز بیمونس و همدم باشی، مثل خروسای توی نمایشگاه خروس جنگی. نه خیر عزیزم، اگه خدا بخواد اول یه زن میگیری، بعدش اگه خواستی برمیگردی سر خدمت. زنت هم اینجا توی خونه میمونه و کمک ما میشه. زندگیت الان سر و سامونی نداره جوون، نکنه اصلا یادت رفته زندگی کردن یعنی چی. اشکال شما آدمای شهری همینه دیگه. وقتی افراد خانواده گریگوری به عنوان یک خانواده ثروتمند می‌خواستند ازدواج کنند، زیباترین عروس‌ها برایشان انتخاب می‌شد. برای انیسیم هم یک دختر زیبا پیدا کردند. انیسیم نه جالب بود نه قابل توجه. مردی بود کوتاه‌قد با بنیه‌ای ضعیف و ناسالم و گونه‌هایی چاق و پفالود، مثل اینکه باد شده باشد. در چشمانش که به ندرت پلک می‌زدند، نگاه تیزی وجود داشت. ریشایش تنک بود و حنایی رنگ که هرگاه به چیزی فکر میکرد آنها را در دهانش میچپاند و در حال تعمق میجویدشان. علاوه بر اینها کمتر پیش میامد که هوشیار و سرحال باشد. با این اوصاف وقتی به او گفتند عروس بسیار زیبایی را برایش پیدا کردند، گفت: من خودم هم همچی بدک نیستم. باید بگم ما خانوادگی هممون خوش‌قیافه‌ایم. دهکده تورگوییوو چندان از شهر فاصله نداشت. اخیراً نیمی از آن در شهر ادغام شده بود و نیمه دیگرش به صورت ده باقی مانده بود. در نیمه شهری ده بیبزنی در خانه کوچک با خواهری زندگی میکرد که بی نهایت فقیر بود و برای امرار معاش به خانه های مردم میرفت و کار روزمزدی میکرد. این خواهر دختری داشت به نام لیپا که او هم کارگری میکرد. زیبایی این دختر در دهکده تورگویو زبان زد بود، ولی به خاطر فقرش کسی برای ازدواج با او پا پیش نمیگذاشت. حدس و گمان بر این بود که شاید پیرمردی یا مردی که زنش مرده است او را علی‌رغم ندار بودنش بگیرد یا لااقل او را به خدمت گرفته و معاشش را عهده‌دار شود، که در آن صورت معاش مادر دختر نیز تأمین می‌شد. واروارا که درباره لیپا چیزهایی شنیده بود به دهکده آنها رفت. همانطور که مرسوم بود مراسم بلبرانی همراه با اغذیه و اشربه‌ای مختصر در خانه خاله دختر برقرار شد. لیپا با لباس نو و صورتی رنگی که برای چنین موقعیتی تهیه شده بود و روبان کوچک ارغوانی که مثل شعله آتش لابلای گیسوانش می درخشید حضور داشت. او دختر لاغر و نحیفی بود با صورتی ظریف و خوش‌تراش که بر اثر کار در هوای آزاد و زیر نور آفتاب به رنگ مسی در آمده بود. همیشه لبخندی خجولانه و حزن‌انگیز بر لب داشت و در چشمانش نگاه کودکانهی مملو از اعتماد و کنجکاوی موج می زد. دختری جوان بود که حتی می شد گفت هنوز بچه است. تنها چیزی که کمی ناخوشایند جلوه می کرد دست های زمخت مردانهی بود که مانند دو چنگال بزرگ در دو طرف بدنش تاب می خورد. پیرمرد خانه دختر را مخاطب قرار داد و گفت گفتن جهیزیه نداره، باشه، واسه ما مهم نیست. برای اون یکی پسرمون هم یه دختر از خانواده فقیر گرفتیم و حالا هرچی ازش تعریف کنیم کمه. از انگشتاش طلا میریزه، چه توی خونه چه تو مغازه. لیپا در آستانه در آرام ایستاده بود و انگار با نگاهش میگفت هر کار میخواین بکنین، من که به شما اعتماد دارم. مادر لیپا که نامش پراسکوویا بود تمام این مدت در آشپزخانه پنهان شده بود و از کمرویی و خجالت به خود میپیچید. یک بار که او در جوانی در خانه بازرگانی مشغول شستن کف اتاق بود، بازرگان چنان با خشم پایش را جلوی او زمین کوبیده بود که کم مانده بود پراسکوویا از ترس قالب تویی کند و همین امر موجب شده بود که او برای همه عمر ترسو و خجالتی بماند. ترسی که برای همیشه او را دچار لرزش دست و پا و پرش دائمی در عضله گونه‌اش کرده بود. همینطور که کنج آشپزخانه نشسته بود سعی میکرد حرفهای خواستگارها را گوش کند. مرتب روی خود صلیب میکشید، انگشتانش را روی پیشانیش میفشرد و هر از گاهی با نگاهی تند شمایلها را از نظر میگذراند. انیسیم در آشپزخانه را باز کرد و با حالتی طبیعی گفت چرا اینجا نشستی مادر جون؟ جات اونجا خالیه. پراسکوویا سرخ شد، از خجالت دست به سینه ایستاد و گفت خواهش میکنم قربان، شما خیلی لطف دارین. بعد از مراسم خواستگاری و بلبران روز عروسی تعیین شد. انیسیم یا سود زنان در خانه قدم میزد یا اینکه به یاد چیزی میافتاد به فکر فرو میرفت و با نگاهی نافذ و ثابت به زمین خیره میشد. نه از ازدواج قریب الوقوعش در هفته بعد از عید پاک اظهار خوشحالی میکرد، نه رغبتی به دیدن عروس از خود نشان میداد. فقط راه میرفت و بیخیال سود میزد. معلوم بود فقط تن به ازدواج داده، چون پدر و نامادریش اینطور خواسته بودند. پسر باید ازدواج کند تا عروس کمک کارهای خانه باشد. بعد از قرار و مدارها در شرایطی که به نظر می رسید هیچ عجله‌ای برای برگشتن به محل کارش ندارد، بالاخره خانه را ترک کرد. روی هم رفته این بار حالات و رفتارش عجیب و غریب بود. به صورت آشکاری سبک‌سر شده بود و پرت و پلا می‌کرد. در دهکده شیکالووا دو خواهر بودند که از راه خیاطی امرار معاش می‌کردند. لباس‌های عروسی را به آنها سفارش دادند و در نتیجه غالباً برای اندازه‌گیری و پروف به خانه گریگوری می‌آمدند و تمام روز را در آنجا به چای خوردن و دوخت و دوز می‌گذراندند. برای واروارا لباسی قهوه‌ای رنگ که حاشیه‌هایش با تور مشکی آذین می‌شد دوختند. برای آکسینیا هم لباس سبز روشنی با دنباله زرد آماده می کردند. خیاط ها که کارشان تمام شد، گریگوری به جای پول دستمزدشان از اجناس مغازه به آنها داد. آنها هم خانه را با ناخشنودی ترک کردند. انیسیم 3 روز قبل از عروسی سراپا نونوار به خانه برگشت. گالش های لاستیکی براقی به پا داشت و به جای کراوات، بندی قرمز رنگ که در دو انتهایش گویهای کوچک طلایی آویزان بود، دور یقه‌اش بسته بود و پالتو نوعی را روی شانه انداخته بود. بعد از آنکه با قیافه جدی برابر شمایل بر خود صلیب کشید، به پدرش سلام کرد و 10 روبل نقره و 10 نیم روبلی به او داد. به واروارا هم همینقدر و به آکسینیا 20 سکه روب داد و جذابیت این هدایا این بود که تماما نو بودند و در نور خورشید برق می‌زدند. انیسیم سعی داشت خود را هوشیار و سر عقل نشان دهد، در حالی که موقع را رفتن تلو تلو می‌خورد. واروارا هم در حالی که مرتباً سکه‌های نو را در دستانش می‌چرخاند، درباره بعضی کسانی که ده را ترک کرده و شهری شده بودند از او پرسجو می‌کرد. انیسیم گفت: وضعشون بد نیست، شکر خدا همه چی رو به راهه، فقط بیچاره ایوان یه بدبیاری آورد. زن صوفیا مرد. واسه آرامش روحش یه شام سفارش دادن نفری 2 روبل و نیم. گریگوری با تعجب گفت: نفری 2 روبل و نیم؟ بعد سرش را تکان داد. انیسیم گفت: پس چی؟ خیال کردی اونجا ده؟ آدم میره توی رستوران که یه چیزی بخوره، تا بیاد از این و از اون سفارش بده سر و کله آشنا پیدا میشه و تا چشم هم بزنی صبح شده و نفری 3-4 روبل پیاده شدی. تازه آدم شانس بیاره گیر سامارادوف نیفته. اون دوست داره بساطو با قهوه و یه نوشیدنی که هر لیوان 60 کوپکه ختم کنه. پیرمرد با هیجان گفت: اینا رو از خودش در میاره. انیسیم گفت: این روزا همش با سامارادوف میگردم. اونه که نامه های منو مینویسه. خط خوبی داره. انیسیم واروارا رو مخاطب قرار داد و با خوشحالی گفت: اگه واسط بگم سامارادوف چجور آدمیه باورت نمیشه. من همه فکراشو میخونم. مثل کف دستم میشناسمش. اونم اینه میدونه. واسه همینم همیشه همه جا دنبال من راه میفته. یه لحظه هم تنهام نمیذاره. حالا هم که حسابی با هم دیگه قاطی شدیم. مادر، من یه چشمای تیز و مطمئنی دارم. مثلا یکی رو میبینم داره تو بازار یه پینه میفروشه. میفهمم جنسش دزدیه. بعدم معلوم میشه که واقعا دزدی بوده. واروارا پرسید: آخه از کجا میفهمی؟ انیسیم گفت: همینطوری. چشمام تو این کار تیزه. دنیا خیلی بزرگه، اما جایی واسه مخفی کردن مال دزدی نیست. واروارا آهی کشید و گفت: هفته پیش تو ده ما یه گوچ بردن با 2 تا میش. هیچ که هم نیست دنبالشون بره. انیسیم بادی به قبقر انداخت و گفت: اگه وقت کنم شاید برم سراغشون، بدم نمیاد.